بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 502 سوره جاسیه آیات 33 تا 37 جلسه پایانی سوره جاسیه است. برای همین پس از تدبر و تأمل در این آیات یه جنبندی هم از کل سوره با روی کرده راه بردی انشاءالله خواهیم داشت. آیه 33 و 34 و 35 ادامه سیاق آیات قبل هست و ادامه دسته ای از آیات هست که از آیه 21 شروع شده بود. تبیین ویژگی های مشرکان و وضعیت مشرکان در روز قیامت و متقابلا وضعیت مؤمنان روبروی اونها. آخرین مطلبی که گفتیم در آیات 32 و 31 این بود که روز قیامت به مشرکان گفته می شود که آیا آیات من، یعنی خدای متعال می فرماید، وقتی که تو دنیا بودید بر شما مگه تلاوت نشد و شما اونجا گردن فرازی نکردید، استکبار نورزیدید و مجرم نبودید، پیوسته جرم مرتکب نمی شدید، شما نبودید که وقتی بهتون رسول الله از قیامت صحبت کرد، یا به طور عمومی بگیم یعنی هر کسی که براش رهبران الهی و مبلغان رسالت الهی از قیامت سخن گفتن، اون گفته که ما ندریم از ساعه. حرف شما این بود که ما نمیدونیم قیامت چیه و ما نحن به مستیقنین، ما اصلا یقین به قیامت نداریم، بنا هم نداریم مثلا در این زمینه تحقیقی بکنیم، کاری بکنیم. شماها بودید دیگه. حالا ادامه این بحث در مورد وضعیت منکران قیامت در روز قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بدا لهم سیئات و ما عملوا و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین ذالکم و انکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. آشکار شود، بدا یعنی آشکار میشه، لهم برای این مشرکان، همین منکران قیامت و حتی بلکه بعضی هاشون هم ملحد بودن، چون میگفتن که ما هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، اصلا همه چیز زیر سر تاریخ و روزگار هست، روزگار ما رو آورده توی این دنیا و یه روزی هم ما رو میبره، تمام دیگه خبری نیست، قیامت و این حرفا واقعیت نداره. و بدا لهم سیئات و ما عملو، در اون روز قیامت آشکار میشود برای این کافرین و مشرکین و ملحدین بدیهای هر آنچه که اینها کرده بودن، یعنی نه تنها اون گناهشون اونجا جلو چشمشون حاضر میشه، بلکه پیامدهایی هم که این اقدام بد داشته اونها هم مشخص میشه. این که مثلا حق کسی رو شما زیر پا گذاشتی، یک کسی رو ساقطش کردی از هست و نیست، اموالش رو مثلا تصاحب کردی، کارش رو به ناحق ازش گرفتی، اموالش رو به ناحق ازش گرفتی، نمیدونم خونش رو ضبط کردی، نمیدونم چیکار کردی، مال یتیمی رو خوردی، بعد این چه اتفاقاتی افتاد؟ تو مال این یتیم رو خوردی، بعد بر سر این یتیم چه آمد؟ اگر اون مال بود چه می شد؟ حالا که اون نیست چه می شد؟ چی شده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ خب توی به یک کسی زدی فرار کردی با مثلا موتور، ماشین، هرچه، بعد چه اتفاقی آمد؟ این سرپرست مثل یه خانوار بود، نمیدونم فلج شد، مرد، یا هر اتفاقی براش افتاد. اگه تو بیمارستان برده بودی چه اتفاقی می افتاد؟ یه دروغ زدی، یه شهادت دروغ دادی، یه نمیدونم هرچه، هر اتفاقی که افتاده. و حاق به ما کانو بهی یستهزئون، و فرا می گیرد این مشرکان را اون چیزی که مسخرش می کردن. اون چی که مسخرش می کردن چی بود؟ قیامت بود دیگه، تمسخر می کردن. این حرفا چیه؟ قیامت چیه؟ زنده شدن پس از مرگ چیه؟ حالا همین چیزی که مورد تمسخر قرار می دادن اینها رو در بر گرفته، خود اینا تو صحنه قیامت زنده شدن، باید پاسخ بدن. و قیله بهشون گفته می شود که الیوم ننساکم، امروز ما شما رو فراموش کردیم، ما امروز شما رو ترک میکنیم. کما نسیتم لقاء یومکم هذا، همطور که شما فراموش کرده بودید و منصرف شده بودید از دیدار این روز. چطور شما در دنیا که بودید قیامت رو انکار میکردید، قیامت رو رها کرده بودید؟ لا یرجون ایام الله، تو آیه 14 فرمود دیگه، اصلا بی خیال قیامت بودید. الان هم ما اینجا کمکی نمی کنیم شما رو، چون شما استحقاق کمک ندارید. نتیجه عملتون رو می بینید که نتیجه عمل شما چیه؟ و مأواکم النار، الان دیگه جایگاه شما آتشه. و ما لکم من ناصرین، هیچ یار و یاوری هم برای شما نیست. چرا؟ ذالکم، دلیل این مطلب چیه؟ دلیل این سرانجام چیه؟ و انکم اتخذتم آیات الله هزوا، به خاطر اینه که شما آیه های خدا را به مسخره گرفته بودی در دنیا. یادتونه در قرآن براتون آمده بود که ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار تا آخر آیات لقوم یعقلون. این آیاتی که برای شما ذکر می شد که این آسمان ها، این زمین، این درختان، این شب و روز، هر چه که دور و برتونه، خودتون و فی انفسکم، خودتون، شما همه نشانه های الهی هستید. می خواهید پی به خدای عزیز حکیم ببرید، یکم به خودتون نگاه کنید، فکر کنید، میشه شما تصادفی به وجود آمده باشید؟ میشه این عالم تصادفی به وجود آمده باشه؟ خب حالا چرا آیات الهی رو اینها به تمسخر گرفته بودن در دنیا؟ غرت کمال حیات و دنیا، به خاطر اینکه زندگی دنیا اینها رو فریفته بود، مجذوب زندگی دنیا شده بودن. کسی که به دنیا اصالت بده، کسی که سرگرم دنیا بشه، مجذوب دنیا بشه، فریفته دنیا بشه، خب با دنیا رأس و کل خطیه، ریشه همه گناهان و خطاها دنیا پرستیه، هوا پرستیه، نفع خواهیه، که در آیه 23 هم فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا، چون این آدمی دیگه منابع معرفتیش هم درست کار نمی کنه. و الله الله علی علمن، به علمش عمل نمی کنه، گرفتار جهل عملی میشه. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. فلیا، پس شما که در دنیا آیات ما رو تمسخر می کردید و سرگرم دنیا شده بودید، فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، امروز دیگه از جهنم بیرون آورده نمی شوید ولا هم یستعتبون، عذر و بهانه ای هم از شما پذیرفته نیست، طلب بخشش هم بیفایده هست، چون تموم شده دیگه، جا جای توبه و عذرخواهی و معذرت خواهی و اینا همه دنیا بود. خب میرسیم به دوتا آیه پایانی که جنبندی سوره هست. بازگشت میکنیم به اونچه که در آغاز سوره بود. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اگر اول سوره رو ملاحظه بفرمایید، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. آخر سوره هم با بحث خداشناسی به پایان رسید، و هو العزیز الحکیم. آیه سوم هم بود، ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. خب آیه 36 هم دوباره بحث سماوات و ارض هست، بحث ربوبیت خدا مطرحه. رب همه الله هست، خدای متعال ربوبیت رو به دیگر موجودات واگذار نکرده. رب ما الله هست، صاحب اختیار ما اللهه، تربیت ما به دست خداست، آفرینش ما هم به دست خداست. همون کسی که ما را آفریده او به ما میگه چطوری زندگی کنید، او به ما میگه که پس از این دنیا چه مراحل دیگری در مسیر بر سر راه ما هست. پس باید ملتزم به او باشیم، پس باید او را حمد بکنیم. اساسا همه حمدها برای اوست، فلله الحمد، برای خداست، صرفا برای خداست نه برای غیر خدا. هر آنچه که حمد هست، هر آنچه که سپاس و ستایش و زیبایی هست، اللهی که رب آسمان هاست، رب زمین هست و رب جهانیان است، و له الکبریا. انسان ها نباید در برابر خدا گردن کشی بکنند و استکبار ببرزند. کبریا و بزرگی فقط برای خداست، له الکبریا، انحصار رو میرسونه تقدیم لهو بر کبریا. و له الکبریا اوف السماوات و الارض. اینطور نیست که شما بگید خب کبریایی در آسمان ها برای خداست ولی کبریایی تو زمین برای ما انسان هاست. نه خیر، له الکبریا اوف السماوات و الارض، بزرگی، فرمان روایی، شوکت، قدرت، همه همه و همه فقط برای خداست در آسمان ها و زمین. و هو العزیز الحکیم، چون او هم عزیز هم حکیمه، کارش رو بدون نقص انجام میده. عزیزه، همه چی تمومه، هر مقدار که شما تصور بکنید که نمیتونید تصور کنید او قدرتمنده، قدرتش هم توامه با حکمته، بنابراین همه کارها رو درست انجام میده، بدون نقص انجام میده. خب خدا رو شکر میکنیم بر اتمام این سوره مبارکه. اما یه مروری خواهیم داشت بر سوره جاسیه با یک رویکرد راهبردی. خب اگر ما یکی دو تا آیه رو به عنوان محور این سوره از منظر راهبردی انتخاب بکنیم، باید بگیم که آیه 16 محوری ترین آیه راهبردی این سوره هست که اونجا فرمود که لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین. ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، یعنی قانون دادیم، حکومت دادیم، حکم، حکومت، حکمرانی دادیم، نبوت دادیم، یعنی رهبری دادیم، و همینطور رفاه بهشون دادیم. رزقناهم من الطیبات، از چیزهای پاکیزه بهشون رزق و روزی دادیم، هم رزق و روزی معنوی هم مادی. و فضلناهم علی العالمین، به این ترتیب اونها بر همه معاصران خودشون برتری داشتن. این نسخه رو خدای متعال میخواد بگه که ای مسلمان ها، ای پیامبر، ما به شما هم میخواییم بدیم به عنوان دین خاتم. ثم این توی آیه 18 بیان شده، فرمود که ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ما به تو هم یه شریعتی از همون دین اسلام رو دادیم، چون اصل دین که مشترکه دیگه، ان الدین عند الله الاسلام، هر کدوم از پیامبران یک شریعتی داشتن. شریعت هم معنا کردیم، شریعه گفتیم یعنی اون راهی که ما رو به آب میرسونه تا بریم و برای رفع تشنگیمون از رودخونه آب برداریم. هر شریعتی که هر پیامبر اولوالعزمی آورده، چون شرایع مخصوص پیامبران اولوالعزمه، 5 تا پیامبر اولوالعزم داشتیم، هر کدوم یه شریعت داشتن، صاحب شریعت بودن. دیگر انبیا شریعت همین پیامبران رو تبلیغ میکردن. خب پیامبر خاتم شریعت جامع و نهایی رو آورده دیگه، که اگر ما از این شریعه، از این راهی که رسول الله برای ما آورده حرکت بکنیم، به آب حیات میرسیم، به سعادت میرسیم، که این همه قرآنه که الان در اختیار ما هست. لذا بعدش فرمود فتبعها، از این شریعتی که به تو دادیم تبعیت بکن. الا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، از هوا و هوس کسانی که نمیدانن پیروی نکن، کلا تابع هواهای نفسانی دیگران نباش. خب پس محور سوره میشه دو نوع حکمرانی، دو نوع قانون، دو نوع حکومت، دو نوع رهبری، دو نوع اقتصاد، دو نوع نقشه زندگی. یک نقشه زندگی، یک قانون، یک حکمرانی، یک سبک زندگی، یک رهبری الهیه که مبتنی بر شریعت الهیه. ما از راهی که خدا در اختیار ما قرار داده میرسیم به منبع معرفت، معارف مورد نیازمون رو کسب میکنیم برای اینکه در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم. یک قانون و حکمرانی و رهبری و حکومت و اقتصاد و سبک زندگی هم هست که مبتنی بر هوا و هوس انسان هاست. این دوتا مسیر در این سوره رو در روی هم قرار گرفتن و تبیین شدن. لذا وقتی که ما سوره رو شروع میکنیم میبینیم با بحث قرآن شروع شده، چون قرآن جایگاه کلیدی و مهم رو پیدا میکنه دیگه. این قرآن بر رسول الله نازل شد، در اختیار ما هم قرار گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خب چرا این کتاب از ناحیه خدای عزیز حکیم آمده؟ از ناحیه خدای عزیز حکیم وقتی میگه یعنی هیچ کم و کسری نداره ها، چون خدا مشکلی نداشته، قدرت داشته، اون چیزی رو که میخواسته آورده و چون حکمت هم داره کامل آورده. پس شما به این عمل بکنید، به این قرآن عمل بکنید تا زندگی شما هم کامل باشه. لذا در آیه 18 فرمود که ثم جعلناک على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، از هوا و هوس غیر الهیون، از هوا و هوس هواپرستان تبعیت نکن. بعد 3 تا دلیل آورد. یکیش این بود که انهم لن یغنو عنک من الله شیئا، اونا در برابر خدا از شما نمیتونن که حمایتی داشته باشن. اگر خدا بخواد شما را عذاب بکنه، شما گرفتار گناه بشید، خدای نکرده شما را خدا بخواد عذاب بکنه، اونا که نمیتونن جلوی عذاب خدا را از شما بگیرن. 2 و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، اینا مشرکن پس ظالمن، ظالمان هوای همدیگه رو دارن، هوای شما رو ندارن، که چون تو پیغمبری شما مؤمن هستید، ظالمان، مشرکان، ملحدان که هوای شما رو ندارن، که شما رو یاری نمی کنن. خدای پس ما چیکار کنیم؟ نکته 3 والله ولی المتقین، شما اهل تقوا باشید، با تقوا باشید، خدا رو واسه خودتون حفظ بکنید، دستتون تو دست من باشه، اوامر و نواهی من رو مقید باشید، من خودم ولایت شما رو میپذیرم، من خودم یار و یاور شما هستم، من خودم شما رو سرپرستی میکنم. با چی؟ با همین قرآن، با رهبری پیامبر و رهبری رهبران الهی. لذا در آیه 20 فرمود هازا، این قرآن، بصائر للناس، مایه انواع و اقسام بصیرت ها هست برای همه مردم، هر کسی که دنبال نور باشه، هر کسی که بخواد از تاریکی بیاد بیرون. نورانیت خانواده، نورانیت اقتصاد، نورانیت سیاست، نورانیت فرهنگ، نورانیت سبک زندگی. و هدى و رحمت لقوم یوقنون. این قرآن این رو در اختیار شما قرار میده، پس قرآن میتونه این کار رو انجام بده. خب در این سوره فرمود که علی رغم اینکه خدای متعال آیات بسیار زیادی رو دوروبر شما انسانها گذاشته و از جمله خود وجودتون، اما به هر حال یه عده از انسانها پند نمیگیرن، یه عده متوجه آیات الهی نمیشن، اما یه عده هم میشن. اونایی که میشن اهل یقینن، اونایی که میشن مؤمنینن، اونایی که متوجه میشن متفکرینن، اهل شکرن. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله و آیاته یؤمنون. ای پیامبر، ما این آیات تکوینیمون، این آیات تشریعیمون، اینها رو همه رو برای شما تلاوت میکنیم، بر اساس حق هم هست. خب اگر کسی به اینها ایمان نیاره، اگر کسی به قرآن ایمان نیاره، آیات الهی رو در نظام خلقت نبینه، خب بعد از این به چی میخواد ایمان بیاره؟ به چی میخواد ایمان بیاره؟ اگه کسی دستش رو تو دست خدا نذاره، اگه کسی متوجه غیب نشه، خب به کی میخواد تکیه بکنه؟ زا میفرماید ویل لکل افاق اثیم یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرا که لم یسمعها فبشره بعذاب علیم و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء لهم عذاب عظیم. اینهایی که استکبار میورزند، در برابر خدا می ایستند و بر کفر خودشون پافشاری میکنند و آیات الهی رو استهزا میکنند، مورد تمسخر قرار میدهند، اینها گرفتار عذاب خواهند شد. عذاب مهین، عذاب اهانت آور. چرا عذاب خار کننده برای اینها هست؟ چون اینها هم دین رو مسخره می کردن. اینا گرفتار عذاب عظیم می شن. چرا؟ به خاطر اینکه استکبار می ورزیدن در برابر خدا. هازا هدن، ای مردم، این قرآن راه رو به شما نشون میده. این قرآن هدایته. مثل این که میگیم زیدون عدلون، فلانی اصلا این عدالته، یعنی از بس عادله میگیم اصلا ایشون عدل مجسمه. حالا اینجا نمیگه هازا هادی، قرآن هادیه، نه، هازا هدن، اصلا قرآن یک پارچه هدایته. شما بچسبید به قرآن، متمسک بشید به قرآن، تمسک به قرآن کردید، دیگه تو مسیر هدایت هستید. خب بعد فرمود که شما در شرایط مکه هستید، اینا دارن آزار اذیتتون میکنن، تمسخرتون میکنن، فعلا از اینها در بگذرید، از اینها عبور بکنید، اما بر دینتون استقامت بکنید. مؤمنان آموزش داده میشن از سوی خدای متعال که حواستون باشه، به هر حال یک صبر استراتژیک و راهبردی رو در پیش بگیرید. وقتی که ضعیف هستید در مواجهه با دشمن از خودتون حفاظت بکنید با در پیش گرفتن صبر راهبردی. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. به مؤمنان بگو که درگذرند از اون کسانی که امیدی به ایام الله ندارند، یعنی اون کسانی که منکر قیامتند. خدا به حسابشون میرسه. لیجزی قومن به ماکان و یک سبون من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون. بعد یه مقدار درباره اینا توضیح میده، اینا چطوری فکر میکنند، این مشرکین چجوری فکر میکنند. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم. اینا فکر میکنند که ما زندگی و مرگ اینها رو مثل زندگی و مرگ اهل ایمان و عمل صالح قرار میدیم؟ واقعا همچه فکری دارن؟ یعنی ما اینا رو مثل هم در نظر میگیریم؟ سا ما یحکمون، خیلی بد داوری میکنن، عالم هدف داره، بر اساس هدف آفریده شده، خدا عادله، معنا نداره که زندگی مجرمان و صالحان مثل هم دیده بشه، معنا نداره که زندگی گناهکاران با اهل ایمان و عمل صالح یه جور دیده بشه. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. خب چرا اینا اینجوری فکر میکنن؟ چون هواپرستن. و این سوره هواپرستان رو در برابر خداپرستان قرار داد. محور این سوره این دو گروه خداپرستان کسانی هستند که قرآن رو، قانون اسلام رو، رهبری الهی رو، حکمرانی الهی رو، سبک زندگی الهی رو در پیش میگیرن، برخلاف هواپرستان که زندگی لیبرالیستی رو در پیش میگیرن. جا لذت فرد مهمه، امیال فرد مهمه، هر چی که فرد دوست داره. اینا پس ریشه بحثشون تعارض منافعه. اینا میبینن که اگه به حرفای خدا لبیک بگن دیگه نمیتونن بگن که دلم میخواد، باید از عبادت خودشون دست بردارن، باید از عبادت طاغوت‌ها دست بردارن، باید از عبادت شیاطین دست بردارن، باید عبادت خدا رو در پیش بگیرند. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علمه. با اینکه وحی اومد بر اینها اما گوش ندادن، علی رغم علم جهل عملی رو در پیش گرفتن و خدا هم همینو براشون به عنوان مجازات قرار داد دیگه، زلالت از روی مجازات هم بهش اضافه شد و منابع معرفتیشون هم دیگه حقایق رو برای اینا درست نشون نمیداد. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله اونجا چی داشت؟ اوائل سوره فرمود که فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. کسی که حرف حق خدا رو نمیشنوه خب دیگه چیزی نمیمونه که بخواد اون هدایتش بکنه. حالا کسی هم که گوش داره نمیخواد بشنوه وحی رو، قلب داره نمیخواد که خدا رو به این قلب خودش راه بده، چشم داره ولی نمیخواد آیات الهی رو ببینه، همه منابع معرفتی رو از کار انداخته، یه ماتریالیست تمام عیار شده، یک لیبرال تمام عیار شده که میگه ما هر چه دلمون خواست، آزادی یعنی هر چه دلم خواست، این دیگه خودش رو بیچاره کرده. این اهل ذکر نیست، این در غفلت غرق شده. برای همینه که کلن معاد رو انکار میکنن، همه چی رو میندازن به گردن دهر و تاریخ. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم. هیچ استدلالی هم ندارن، ان هم الا یظنون. قل ای پیامبر به اینها بگو الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیه لکن اکثر الناس لا یعلمون. چرا همه چی دست خداست؟ چون فرمان روای عالم و خالق عالم و مالک عالم خداست. ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعة و یوم اذن یخسر المبطلون و ترا کل امت جاثیه کل امتن تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون هادا کتاب ناینتق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. دو گروه میشید دیگه، فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذالک هو الفوز المبین. و اما الذین کفروا افلم تکن، بهشون گفته میشه افلم تکن آیاتی تطلا علیکم، استکبرتم، شما نبودید وقتی آیات من برای شما خونده شد استکبار ورزیدید، و کنتم قوما مجرمین، شما نبودید که قیامت رو گفتید ما نمیفهمیم چیه، و بدا لهم سیئات و ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. ببینید اگه اینجا خدا رو فراموش کردیم، خدا ما رو اونجا فراموش میکنه، هرچند همینجا هم فراموش میکنه. نسوا الله فانساهم انفسهم و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. چرا سرنوشتتون این شد؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها الا هم یستعتبون. پس همه برگردید به خدا و بگویید فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. بچسبید به ربوبیت الهی و کبریایی رو از آن خدا بدانید. فله الکبریا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خب فوق‌العاده سوره مهمی بود، سوره جاسیه، یک سوره فوق‌العاده راه بردی. بحث خدا پرستی در برابر هوا پرستی محور اصلی این سوره بود. خدا پرستی، اگه ما خدا پرست شدیم، مؤمن شدیم، متقی شدیم، ذاکر شدیم، قرآن میشه محور فعالیت ما، رهبری الهی میشه فعالیت ما، اقتداء به نبی مکرم اسلام میکنیم، اقتداء به اهل بیت اون حضرت میکنیم، قرآن برای ما میشه مایه بصیرت و هدایت و رحمت. اگر خدا نکرده کسی هواپرست شد، که اون هم زندگیش یک زندگی مبتنی بر استهزاء آیات الهی و استکبار در برابر خدا میشه و سر از جهنم در میاره. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور چشم و گوش ما قرار بده. خدایا همونطور که معرفت ما به قرآن رو افزایش میدی، عمل ما هم روز به روز بیش از پیش مطابق با قرآن باشه. خدایا رسول الله رو الگوی ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما فقط تو را عبادت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما عقلمون رو و دینمون رو و وحی رو و قرآن رو بر هواهای نفسانی خودمون مسلط بکنیم. خدایا به ما توفیق عفت، شجاعت، حکمت و بصیرت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.